أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم شیخ علیه الرحمه استصحاب را در اصطلاح تعریف کردند با یک جمله کوتاه ابقاء و ماکان اصدها و اخسرها کذا ابقاء و ماکان. مرحوم آقای آخوند به تعریف شیخ اشکالاتی کرد و خود مرحوم آخوند یه بیانی رو انتخاب فرمود با یک صورت شکسته در حاشیه و با یک جمله کاملتر در متن کفایه. الحکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم شک فی بقائه. بعد از نقل عبارت این بزرگواران بیان شیخ، اشکال مرحوم آخوند به شیخ، اشکالات ثلاثه مرحوم آخوند، بعد بیان خود مرحوم آخوند، اشکالاتی را در رابطه با بیان مرحوم آخوند دیروز مطرح کردیم که نه تعریف مرحوم آخوندم اشکال دارد. همه آقایون از قدیم الایام در فقه، در اصول، در منطق، در فلسفه، در چه باشه، وقتی میان در مقام تعریف یک عنوان میگن تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه، ولذا بعدش مثلا اشکالاتی که مطرح میشود یشکل مثلا یورد علا تردهی و علا عکسهی کذا و کذا، این اشکالات که انا آیونم در این مقامند، ولو مرحوم آخون در زیلش میگه اینا شرح الاسم، نه تعریف به معنای حقیقی منطقی. در هر حال تعریف مرحوم آخون هم از این گونه اشکالات اونطوری که دیروز به عرض رسوندیم خالی نبود. حالا چی رو انتخاب کنی؟ مرحوم آقای شیخ در درر روشنه که با توجه به اشکالات مرحوم آخوند بر میگرده و میگه تعریف صحیح و متقن اسد و اخسر همون تعریف شیخ علیه الرحمه است. ابقاء و ماکان و عمده این است که اشکالات مرحوم آخوند رو از این تعریف برطرف کنیم. اشکالات مرحوم آخوند به ترتیبی که حالا دیروزم به عرض رسوندیم که نه اساس استصحاب که همون به اصطلاح حکمهای مستقلی است روی مبانی مختلف، بخوایم اونا رو جمع کنیم چنین و چنان اشکال شیخ را گفت. اولا ان الابقاء به معناه الحقیقی لا یکاد، در باب استصحاب ابقای حقیقی که نیست، شارع تصرف تکوینی که نمی کند، به معانی گذشته هم امال زن، امال بناء العقلا و امال الاخبار، اینم ترجیحی بینش نیست کدوم منطوق کدوم مراده، ابقاء به کدومی که از این دو معنا، به کدومی که از این سه معنا. ثانیاً قوائم استصحاب درش ذکر نشده، یقین سابق، شک لاحق، تو ابقاء ماکان چنین چیزی نیست. ثالثاً ابقاء و ماکان ظهور در این داره که این ابقاء به حساب کینونیت سابقه، در حالتی که نه یه جهاتی بوده شارع جهل کرده در این مورد، اما نه او علتش باشه، بودن سابقش علت این حکم باشه، ظاهرش اینه تعویل بر کون سابقه، در حالی که تعویل بر کون سابق نیست، این مورده و الا علتش جهاتیست که شارع دیده و انما هو الحکم موجبتا لجعله حکمه داده. و همچنین عقلا اگر ملتزم میشن به یک حکمتهایی، نه به این خصوصیت. اینا اشکالات مرحوم آخوند بود. انشالله نگاه کردید در حاشیه بر رسائل مرحوم شیخ میگه این اشکالات قابل دفعه، برطرف. نه، اولا وقتی میگیم ابقاء ماکان، این معناشی نیست که ابقاء حقیقی واقعی تکوینی باشد. اون چیزی که قبلا بوده و حالا شک داریم در بودن و نبودنش، شارع استصحاب معناش این باشه که نه، حقیقتا متولد بشه، بزاد اون وضع سابق رو دو مرتبه و باقی بمونه. نه، مقصود ابقاء عملی است. یعنی از نظر عمل افرز و باقی ها. یعنی همون عملی که سابقا انجام میدادی در حین یقین، همون عمل الان هم همون عمل رو مترتب کن. ان المراد من الابقاء بشهادت المقام هو الابقاء العملی للحقیقی. اگر چیزی که قبلا طاهر بود حالا نمیدونی طاهره یا نه، لا تنقض الیقین بالشک، یا استصحاب به تعریف، ابقاء و ماکان، طهارتی که بود باقی بدار. معلومه که باقی داشتن حقیقی نیست، اون از خودش علل خودشو داره، نواقض خودشو داره. طهارت چیزی نیست که من باقی بدارم، اونی که من میتونم باقی بدارم، یعنی اون کاری رو که اون وقت که طهارت داشتم انجام میدادم، حالا هم همون اثر رو برش مترتب کن. ابقاء عملی، همون عمل رو انجام بده. یعنی با این وضع نماز میخوندی، حالا هم بخون. با این وضع مدرسه قرآن میکردی، حالا هم بکن. ابقاء عملی، همون عملی رو که سابقا داشتی داشته باش. و این بحث ابقای حقیقی نیست تا شما بگید لا یمکن، معنای استصحاب این نیست. این کنده جواب اشکال اول مرحوم آقای آخوند. دومن ابقاء و ماکان، این ماکان، بله، نمیگیم علت ابقا کون سابقه، علت نه، حکمی رو شارع دیده. اما مورد استصحاب ابقا و ماکان است به لحاظ کونه سابق. این به خصوصیت گفته شده، با توجه این کلمه گفته شده. یه وقتی این است که نه، یک چیزی را که سابقا بود حکم میکنیم به بقا، ابقا، اما به چه حساب؟ به حساب اینکه بله، اون علت رفته یه علت دیگه اومده، پس ابقا. سابقا این اتاق گرم بود در اثر بخاری، نه، بخاری خاموش شد ولی خورشید تابیده، هوا گرم شده، خب ابقا حرارت اتاقه، ولی به علت اخرى. نه، این استصحاب نیست، این استصحاب نیست. استصحاب اونجاست که ابقای همون کون سابق باشد، نه به یک جهت دیگر. ذکر و ماکان مع کونه ای، از خود کلمه ابقا هم میفهمیدیم، ابقا خودش داره داد میزنه، یعنی یه چیزی بوده باشد و باقی بماند، ولی بقا نیست. اگر قبلا نبود که این بقا نمیشد، حدوث بود. در این حال رو این ماکان تکیه شده، ولی از خود کلمه ابقا کافی بود بگیم استصحاب هو الابقا، ابقا یعنی ابقای ماکان، ولی رو ماکان تکیه شده. چرا؟ برای اینکه ابقاء به لحاظ کون سابق باشد، نه به یک لحاظ دیگر، به تتمیم یک علت دیگر و امثال اینها. یدل علی مدخلیت الکون السابق فی الابقاء، فی الابقاء العملی هم فیخرج ما اذا کان الابقاء للعلم بالبقاء. میدونم هست، از این جهت یقین دارم، مثلا علم دارم، خیلی خوب، اینم ابقا اون، ولی این استصحاب نیست. اول دلیل خارجی علیه مثلا، ولی این استصحاب نیست. نه، استصحاب اون ابقایی است به اتکای کون سابق، چون قبلا بوده حالا هم هست، این میشود استصحاب. پس بنابراین اینی که شما اشکال کردید آیا آخوند بر شیخ، به این که گفتید اشکال سوم، این حرف ایشون ناظر به اشکال سومه که فرمود مرحوم آخوند که تأویل بر حالت سابقه در ابقا بی جهته، لا تأویل در استصحاب بر بود سابق علاما عرفت من حقیقته و ماهیته، یا اخبار بر خاطر اخبار ابقائه، یا به حساب بنای اغلاس بر حساب اغلا ابقائه، یا به حساب زن چنین، کاری نداره به کون سابق. چرا اومدید رو کون سابق تکیه میکنید؟ جواب اینه، برای این که این موارد خارج بشه. ابقایی که للعلم، ابقایی که به دلیل آخر و به علت آخره، اونا جز استصحاب نیست. این که میگیم ماکان، نه، ابقایی که به حساب کون سابق باشه، ولو دلیلش روایت باشه یا هر چیز دیگر. روایت هم اگر میگه لا تنقض الیقین بالشک، میره رو کون سابق. بنای اغلا هم در اینجا نظر به کون سابق داره، بنابراین ولو جز ارکان استصحاب هم نباشه، نه، مورد چنین جاییست. این دو. اشکال سوم مرحوم آخوند، فرمودن ارکان استصحاب در تعریف شیخ نیامده. دو رکن عمده استصحاب، یقین سابق و شک لاحق، اینا باید توی تعریف بیاد، لحاظ بشه این درک. در تعریف مرحوم شیخ ابقا و ماکان، یقین سابق و شک لاحق لحاظ نشده. مرحوم شیخ میگه نه، اتفاقا لحاظ شده. شک و یقین از همین کلمه ابقا و ماکان استفاده میشه. وقتی که طبق جواب اشکال سوم که جلو انداختیم که نه، کون سابق مورد نظره، پس جاییست که کون سابق داشته باشی، یعنی جایی میشه برای تو از جای استصحاب که کون سابق رو احراز کنی. احراز کون سابق یعنی یقین سابق، علم داشته باشی به کون سابق. حالا احراز بالعلم یا احراز بالحجه، اینا اشارهی که دیروزم شد، بعدشم بحثش مفصل میاد. پس کون سابق را باید به نحوی احراز کنی. برای همین کلمه‌ای که در کانه مرحوم شیخ وقتی گفت ابقا و ما کان، اینجور چیزی باید ابقا بشه تا بشه استصحاب، پس باید این کانه احراز بشه. احراز این کانه همون یقین سابقه، پس یقین سابق شد. بعدم میگید ابقا، اگر شک نداری، این جایی میاد که شک داری باقیست یا نه، بگی ابقا، بیفته دست من، اعتبار کنم، عملا ابقا کنم، عملم را ادامه بدهم، ابقا العملی، این مال جای شک. ولی اگه یقین دارم هست، که خود اون بود واقعیش رو احراز دارم میکنم در زمان لاحق، او یترتب علیه الاثر، نه من این رو برش ترتیب اثر به دست من باشه و برای خاطر من باشه، و همچنین اگه یقین دارم که نیست، اونجا که جای تعبد اشاره نیست. پس از خود کلمه ابقا هم میفهمیم که مورد این ابقا جاییست که شک باشه. پس از خود این کلمه استفاده میشود هم یقین سابق و هم شک لاحق، دو رکن عمده استصحاب از همین کلمه کوتاه ابقا و ماکان استفاده می شود. ماکان موضوع قرار دادید، قید قرار دادید در تعریف، پس ماکان رو باید احراز کنید. احراز ماکان یعنی علم به حالت سابقه، و علاوه بر این ابقا به عنوان یک دستور جدید و تعبد مال جاییست که شک درش باشه، پس جایی که شک نیست که جای ابقا نیست. پس معلوم میشه این ابقا مال مورد شکه. از خود این کلمه ابقا استفاده میکنیم که مورد شک، فاز این عبارت هر دو رکن استفاده شد، هم شک هم یقین سابق و هم شک لا. این بیان مرحوم شیخ، دفاع از مرحوم شیخ و این به اصطلاح تعریف تمام. یه نکته میاد اینجا، حالا مراد مرحوم شیخ در اینجا دقیقاً چیست؟ خیلی تعبیرشون روشن نیست. این جهت مرحوم شیخ در اون قسمت اولش گفت مراد نه ابقای حقیقی است که مرحوم آخوند بگه ابقای حقیقی که نمیشود، بل ابقای عملی لل حقیقی. تعبیر مرحوم آخوند همین انداز است که فإن المراد من الابقاء بشهادت المقام، که در مقام بیان یک حکم شرعی و دستور شرعیه، هو الابقاء العملی لل حقیقی، عملت رو ادامه بده. این کلمه ابقاء العملی یعنی چی؟ این کلمه خود عبارت عاشق اینو چجور معنا کنی؟ برداشته از این کلمه این است که یعنی عملی رو که سابقا داشتی حالا هم ادامه بده، اونجوری عمل کن که قبلا عمل می کردی، همون عملت رو ادامه بده. ابقاء العملی یعنی الابقاء فی العمل، نه ابقاء الشیء به اعتبار عمله، ابقاء العملی خود اون عملت رو ادامه بده. اگر مراد اینه دو جا قابل نقضه. یک وقت هست یه مستصحبی است در زمان سابق اثر نداشت، اما حالا اگر باقی باشد اثر عملی دارد، در زمان سابق اثری نداشت. فرض کنید زیدی بود 10 سال 15 سال قبل، نه مالی داشت، نه زنی داشت، نه بچه‌ای داشت، هیچ چیزی نداشت که من ترتیب اثر عملی بدهم. حالا اگر زنده باشد، بالغون، زن و بچه‌ش چنین، قرخشاش چنین، محرمیت داره، نامحرمیت داره، امثال اینا، اون وقتا که این آثار رو نداشت. حالا میگید استصحاب ابقاء عملی، همون کاری رو بکن که سابقا میکردی. من سابقا کاری نمیکردم، اثری نداشت وجود او. حالا میخوام استصحاب کنم بگم زید زنده است، چی برش مترتب کنم؟ الان اثر داره ولی به چه دستوری؟ شما معنا کردید استصحاب و ابقاء عملی یعنی عمل سابق رو ادامه بده. سابقا عملی نداشتم در این مورد، حیات زید عملی برش مترتب نبود، چیکار کنیم اینجا رو؟ با اینکه اینجا مسلما مورد استصحاب هست، بله همین اندازه، بله مستصحب موضوع باید زی اثر عملی باشد، ولی در زمان استصحاب، نه در زمان سابق. همینقدر که در زمان استصحاب، در زمان شک اثر عملی داشته باشید میگید جای استصحابه، ولی به چه معنا؟ این تعریف شاملش نمیشه. اینو چی کنیم؟ یا به این که نه، یه مورد دیگر که فرض کنیم سابقا اثرم داشت، اما من مکلف سابقا اون اثرش رو عمل نکردم، اسیان کردم، عملی برش مترتب نکردم در فرض این موضوع، حالا چی کنم؟ عملم رو ادامه بدم؟ یعنی به این معنی که همونجور اسیان کنم؟ نه، هر کسیش استصحاب بوده، هر کسیش به حسبه. ولذا گاهی در یک مسئله، در یک جا، این لیوان آب ممکنه برای من پاک باشه، برای شما نجس. در بحثایی که میرسیم به استصحاب و اصول و اینها، گفت اصول تعبیری میکنیم جای خودش جامع متفرقات هست و مفرق مجتمعات زیاد میشه، چون هر کسی برای خودش شک و یقینی داره، یه کسی که شک داره براش این طوره، یه کسی یقین داره براش این طوره، و الا نداشته باشه نه. چرا؟ 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 یه وقتی شک در حکم داریم بله اونجا میشه قاعده، اما موارد شک در موضوع وابسته به شک و یقین شخصه. بله زی اثر اون وقت، حالا برای این شخص اون وقت زی اثر بود نبوده حالا هست، برای دیگری نه همون وقت هم زی اثر بوده، اونجا میشه بگه اثرش رو ادامه بده، کارت رو ادامه بده، اینجا نمیشه گفت. برای شخص عاصی نمیشه گفت کارت رو ادامه بده، برای شخصی که نه اون وقت مطیع بوده عمل میکرده به او میتونیم بگیم کارت رو ادامه بده. این دو مورد میشه مورد نقض در تعریف مرحوم شیخ، مگر این که بیان توجیه کنیم باز اینم بگیم مقصود از مرحوم ها شیخ هم که هو الابقاء العملی، یعنی ابقاء علی العمل الذی یقتضیه الموضوع، این موضوع مورد شک، ابقاء بر اون عملی که وجود اون موضوع مقتضیش هست، ابقاء العملی، ابقاء در اثر، نه ابقاء در اون اثری که قبلا خودت مترتب می کردی، نه ابقاء نسبت به اون اثری که این موضوع مقتضیش بود، حالا مقتضی بود تو اسیان کردی یا این موضوع مقتضی بود در این زمانی که الان میخوای بهش عمل بکنی، ابقاء بر اون عملی که الان مقتضای وجود اون شی هست، ابقاء در عمل، نه ابقاء در خود موضوع، ولی عمل بر وفق اون چی که اگر بود اقتضا داشت. و اگر بخوایم تعریف رو با این جمله به اصطلاح تکمیل کنیم، بهتر اینه که اینجور تعبیر کنیم، بگیم الاستصحاب هو الاتیان بما یقتضیه بقاء ما کان، هو الاتیان بما یقتضیه بقاء ما کان، عملا اتیان که گفتیم بیا تو ناحیه عمل، نه ابقای حقیقی واقعی، ابقیانش ابقایش میشه همون اتیان، اما بما کان یقتضیه بقا و ما کان، اگر اون باقی بود، اینش اگری میگیم، اگر اون باقی بود چه اقتضایی داشت، حالا اون اقتضا رو اتیان کن، اتیان بما یقتضیه بقا و ما کان، نسبت به بقا نمیگیم ابقا تا اون مشکل پیش بیاد، اون ابقای مربوطه به مکلف رو بردیم تو کلمه اتیان. اتیان فعل مکلفه، عمل فعل مکلفه، عمل به ما یقتضی یا اتیان ما یقتضی، این عمل کار فعلی اختیاری او، اتیان کند به چی؟ الان چه کند؟ ما یقتضیه بقا و ما کان، اگر اون چیزی که بوده حالا هم باقی باشد چه اقتضا می کند؟ اینشو فرضه، اونی رو که اقتضا می کند چرا؟ الان بیار اتیان کن و عمل کن. و با این شکل و تتمیم کلیه اشکالات به بیان مرحوم شیخ و با این تکمیل از تعریف شیخ برطرف میشه، ولی با این زمیمه و با این خصوصیت که عرض کردیم همه اشکالات برطرف میشه. من جمله اون اشکالی هم که در کلام مرحوم آخون میکردیم که این فعل مکلفه، مستصحب فاعلش مکلفه، او اتیان میکند، بله اتیان و ما یقتضی فعل مکلفه، پس استصحاب فعل مکلفه، نه فعل و شاره که گفتیم اونجا اون وقت مشکل میشه این انتصابش، مگر به نوعی من المها به اصطلاح اعتبار یه نوع مسامحتا نسبت بدیم به مکلف. نه، اتیان ما یقتضیه و بقاء ما کان فعل مکلفه بدون مشکل. پس تعریف استصحاب تلخصه، اتیان و ما یقتضیه بقاء و ماکان. حالا میشه یک سوال، خب یعنی چی این حجتون؟ شما بحثتون در باب استصحاب اینه که حلل استصحاب حجتون املا. اگر استصحاب رو معنا میکردید به عنوان حکم الشارع، اشکالی که بر مرحوم آخوند کردیم، حکم الشارع که درش نمیشه گفت حجتون املا، باید اونجا بحث رو برید به این که آیا این حکم رو داریم یا نداریم، در بود و نبودش بحث بکنیم، و الا قابل این نیست که بحث بکنیم حجتون املا. حالا اینجا آمدید آخر کار رسیدید استصحاب هو اتیان، اتیان فعل مکلف، آیا میشه گفت که آیا اتیان حجتون املا؟ ها این تعبیر درسته؟ استصحاب به این معنا، بعد سوال بذاریم جلوش بگیم هل هو یعنی استصحاب به این معنا حجتون املا، این درسته این سوال؟ ها جواب بدی بله درسته هست. اما حجت یعنی چی؟ نه چاره نیست، نیست اجازه بگیم حجت یعنی چی. اینا رو یه مقدار در ابتدای بحث اصول عملیه، بلکه در ابتدای قبل اونجا بحث کردیم. حجت یعنی چی؟ بله. سابقه ها کلمات مرحوم نایینی رو این اشکالات اینا زیاده، حجیت واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات به معنای یه نوع کاشفیت. خب اینجور اگر به اون معنا بگیریم حجیت را، قابل این سوال نیست که اتیانو به ما یقتضیه کذا، اتیان حجت، اتیان که کاشفیت نداره، دلالت نداره تا بشود حجت بر یک شیء. آیون بله، روی تعریف معروف حجت، حجت به معنای دلیل، حجت به معنای کاشف، حجت به معنای برهان، امثال این تعبیراتی که دارن. نه، مرحوم آخوند از اول جلد دوم کفایه پایه رو بر این گذاشت، حجیت به این معانی نیست. حجیت به معنا منجزیت و معذریت، اینه که در یک موردش حکمی را که درش تبدیل داری احتمال دادی، احتمالش برات منقدح شد، قبه قابه بلا بیان خیال تو راحت میکنه. اما اگر دلیلی آمد که جلوی او رو گرفت، معناش اینه که اون دلیل میگه نه 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 نه، اینو حکم، این موردی که الان تو شک داری اگر واقع بوده باشد منجزون علیک، یعنی تخلف بکنی عقاب داری، و اگر نه خلاف واقع باشد معذرون. معنای حجیت اینه، ولذا به همین دلیل مثلا در باب اصول اربعه، یکی از اصول اربعه همون اشتقاله، احتیاط حجتون، احتیاط حجتون به چه معناست؟ یعنی جاهایی که اینطوره علم اجمالی چنین فلانه، منجزون و معذر، کاشفیت نیست، کشف نمی کنه، دلیلی بر چیزی نیست. جاهایی که یجب الاحتیاط، معنای وجوب الاحتیاط همینه، یعنی احتیاط در این موارد منجزون و معذر. در بحث ما هم استصحاب حجتون به معنا این که این فعل شما، فعل حالا خود فعل، فعل منجزون و معذر، یعنی این فعل اگر چنانچه مطابق واقع باشد، اینجور کار منجزون، باید منجزون، باید این کار رو انجام بدی، و اگر نه خلاف باشد معذوری. این منجزیت و معذریت که معنای حجیت، مرحوم آخوندم خودش بارها همین تعبیر رو تکرار کرد در مورد استصحابم به این معنا صدق میکنه و صحیح هست که بگیم استصحاب حجت و اولیس به حجت، در این مورد حجت هست، در اون مورد حجت نیست، در احکام حجت نیست، در موضوعات حجت هست و امثال این. حالا تفصیلات و گفتگوهایی که در این موارد داریم، بنابراین اشکالات از این تعریف از همه جهت برطرف میشه. بنا رو بر این میگذاریم تعریف استصحاب هو الاتیان به ما یقتضیه بقاء ماکان، این میشه حقیقت واقعیت استصحاب، توش شک یقین سابق هست، شک لاحق هست و چگونگی حقیقت استصحاب که هو بنای عملی و ترتیب اثر عملی هم توش بیان شده است. بنابراین تعریف تا استصحاب هو الاتیان به ما یقتضیه بقاء و ماکان، این بحث نه ماکانش یقینی بوده. اون استصحاب تعلیقی مال اینه که همون حالت سابقش معلق بوده، این حالا لاحقشه که اگر او حالا باقی بود چنین. استصحاب تعلیقی اونجاییست که اگر جوش می آمد نجس می شد نشد، حالا چگونه است، اون مال اونه که اون حالت تعلیقی رو میخوایم استصحاب کنیم، همون اگر سابق رو استصحاب کنیم، نه اون اگر سابق حکم اگریش حکم جزمی شد، هازا طاهرون هازا نجسون، این جزمی شد قطعا، حالا نمیدونم طاهرون او نجس، عملا کاری کنم که اگر مثلا طاهر بود همون کار رو بیکردم. این معنیش، این بحث اول در پیرامون تعریف استصحاب در حدودی که بیان مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و متأخر از اونها و قابل گفتن. بحث دوم واجه بحث مجانیست، هل الاستصحاب من الاصول یا نه، از اصول نیست، از قواعد فقهیه است یا از فقه، استصحاب جزء فقه به اصطلاح، مسألتون اصولیه یا فقهیه یا مسألتون من مباده ما مبادیه ما، اختلافش دارد. اینو انشالله فردا و بعد وارد بحث میشیم، شنبه انشالله بعدش وارد یه بحث عمده میشیم که اینو جلو میندازیم، اشتراط و بقاء الموضوع در باب استصحاب که بحث عمده و بسیار مؤثری است، اگر چنانچه انشاءالله زده بودیم و توفیق داشتیم.